preached in Newport Beach to about 1,300 of our pastors and elders.
بوده دو سال پیش ازشون خواستم که برای چند صد نفر از شبانان ما ایشون موعظه بکنن.
And he talked about the wonderful things that God has done and is doing in and through the Iranian church, both in country and out of country.
و موضوع صحبت ایشون اون کارهای عالی بود که خداوند چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران انجام میده. موضوع صحبت ایشون این بود.
And our pastors left that sermon in tears, thanking God for the wonderful things that he has done.
و در پایان جلسه شبانان ما از چشمشون اشک جاری شده بود به خاطر شنیدن اعمال عجیبی که خداوند داره انجام میده بین ایرانیان.
And through Saison, many of us have been now connected to PARs and individuals and to churches. I've worshipped here with you before.
و توسط برادرمون ساسان ما مرتبط شدیم با کانون ایالت پارس و کلیسای فارسی زبان. ایشون نقطه تماس ما بود با دنیای فارسی زبان به یک معنا.
And many of us are privileged to be able to know you and love and work with you.
و خیلی از ما در این فرقه کلیسا این افتخار رو داریم که با شما عزیزان در ارتباط باشیم و تماس داشته باشیم با شما.
And we are privileged to be inspired by what God is doing in and through you.
و آنچه که خدا در بین شما انجام داده واقعا به ما بسیار الهام بخشیده، باعث الهام ما بوده.
But we think God's work is not done.
اما ما فکر کنیم هنوز اون چیزی که خدا واقعا می‌خواد انجام بده کاملا انجام نشده.
We believe God is going to continue to move mightily in and through the church in Iran.
ما باور داریم که هنوز خدا باید کارهای بسیار عظیمی در کلیسای ایران انجام بده.
And through that work God is going to touch the rest of the Muslim world.
و توسط ایران خدا باید بقیه دنیا اسلام رو هم به یک شکلی تحت تاثیر قرار بده.
And your faithfulness is inspiring to those in the West for us to be more bold and more diligent in our own work for the kingdom of God.
و وفاداری شما به خداوند مایانی رو که در غرب هستیم به ما نیز الهام میبخشه که ما نیز در ایمانمون به خداوند جدی و عمیق باشیم.
But sometimes it can be overwhelming to think of all that God has to do.
Sometimes it is.
Oh, overwhelming. It's too big of a task.
بله ولی واقعا تفکر کردن در مورد کار خدا گاهی اوقات برای ما یه مقدار سنگینه. کار بزرگی خدا وقتی تفکر میکنیم.
And we can be scared and we can be nervous and we can be intimidated by all the needs that God has to accomplish.
و وقتی می‌بینیم خدا چه کاری انجام میده گاهی وقت حتی هراس به ما درس میده، گاهی وقت تعجب میکنیم، گیج میشیم، دچار وحشت میشیم با دیدن عظمت کار خدا.
And so I want to encourage you this morning about the power of just one witness.
امروز میخوام شما رو تشویق کنم در مورد شهادت قدرت شهادت فقط یک نفر.
That when the amazing love and power of Jesus gets a hold of just one person, great things can happen.
خواهیم دید که چطور محبت عیسی چطور یک شخص رو چنان عوض کرد که اون تونست خیلی کارهای بزرگی انجام بده. چیش انجام شد؟ کار بزرگی انجام شد.
But we need to be bold.
و ما نیاز داریم که دلیر باشیم.
We need to be courageous.
ما نیاز داریم که شجاعت داشته باشیم.
We need to be willing to let God work through us.
ما باید آماده باشیم اجازه بدیم خدا در درون ما عمل کنه.
And so the passage that I want to look at comes from Luke chapter 8 verses 26 through 39 and my brother and my friend Pastor Robert will read that for us.
اوکی، و قسمتی از کلام خدا که امروز در واقع به من مبتنی بر اون قسمت هست از انجیل لوقا باب 8 هست از آیه 26 تا 39 که من این قسمت رو خدمتتون قرائت خواهم کرد فقط با دقت بین آیه در مورد این آیات برادرمون موعظه رو پرورش خواهند داد. این آیات رو پس میخونم. پس به ناحیه جراسیان رسیدند که آن سوی دریا مقابل جلیل قرار داشت. چون عیسی قدم بر ساحل نهاد، مردی دیوزده از مردان آن شهر به دو برخورد که دیرگاهی لباس نپوشیده و در خانه زندگی نکرده بود، بلکه در گورها به سر میبرد. چون عیسی را دید، نعره برکشید و به پایش افتاد و با صدای بلند فریاد برآورد: ای عیسی، پسر خدای متعال، تو را با من چه کار است؟ تمنا دارم عذابم ندهی. زیرا عیسی به روح پلید دستور داده بود از او به در آید. آن رو بارها او را گرفته بود و با آنکه دست و پایش را به زنجیر می‌بستند و از او نگهبانی می‌کردند، بندها را می‌گسست و دیو را به جاهای نامسکون می‌کشاند. عیسی از او پرسید: نامت چیست؟ پاسخ داد: لژیون، زیرا دیوهای بسیار به درونش رفته بودند. آنها التماس‌کنان از عیسی خواستند که به دیشان دستور ندهد به حاوی روند. در آن نزدیکی گله بزرگی خوک در دامنه تپه مشغول چرا بود. دیوها از عیسی خواهش کردند اجازه دهد به درون خوکا روند و اون نیز اجازه داد. پس دیوها از آن مد بیرون آمدند و به درون خوکا رفتند و خوکا از سراشیبی تپه به درون دریا هجوم بردند و غرق شدند. کسانی ماجر این را دیدند گریختند و در شهر روستا ماجر را باز گفتند. پس مردم بیرون آمدند تا آنچه را روی داده بود ببینند و چون نزد عیسی رسیدند و دیدند آن مرد که دیوها از او به در آمده بودند جامه به تن کرده و عاقل پیش پایهای عیسی نشسته است ترسیدند. کسانی که ماجرا را به چشم دیده بودند برای ایشان باز گفتند که مرد دیوزده چگونه شفا یافته بود. پس همه مردم ناحیه جراسیان از عیسی خواستند از نزدشان برود، زیرا ترسی عظیم بر آنان چیره شده بود. اونی سوار قایق شد و رفت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند از عیسی تمنا کرد بگذارد با وی همراه شود، اما عیسی رو روانه کرد و گفت به خانه خود بازگرد، برگرد و آنچه به خداوند برد کرده از بازگو. پس رفت و در سرتاسر شهر اعلام کرد که عیسی برای او چه کرده است.
Praise be to God.
خداوند.
I love this passage in the way that it illustrates Jesus's amazing love and his amazing power to work in us and through us.
من این قسمت رو دوست دارم چون به زیبایی خیلی قشنگ نشون میده که عیسی چقدر ما رو دوست داره و میتونه در ما چه کارهای عظیمی انجام بده.
When we look at this passage, I want to illustrate four surprises.
میخوام این قسمت رو بررسی کنیم و من میخوام به 4 تا نکته بپردازم امروز در این قسمت.
Four things that the disciples might be surprised about. Four things that when we read this and look at it, we might be surprised about.
4 تا نکته که شاگردان مسیح با دیدن اونها سورپرایز شدن، براشون غیر منتظره بود و این نکات میتونه برای ما هم نکات غیر منتظره‌ای باشه.
But each of these surprises gives us a greater understanding of God's love and power.
اما هر کدوم از این نکات غیر منتظره میتونه به ما درسی مهم در مورد محبت و قدرت خدا بده.
So let's open ourselves up to new ways through this passage.
خب پس اجازه بدید به یک نگاه تازه به این متن نگاه بکنیم.
The first surprise is that Jesus goes to the other side.
اولین نکته غیر منتظره‌ای که در متن می‌بینیم اینه که عیسی به اون طرف دریای جلیل میره، به یک جای متفاوت میره.
Now we didn't read this portion, but in verse 22, Jesus says to the disciples, "Let's go to the other side."
ما از آیه 26 خوندیم، ولی در آیه 22 کمی قبل‌تر از اون می‌بینیم که عیسی به شاگردان میگه که بیایید بریم به اون طرف دریای جلیل.
And that seems like a basic question.
به نظر میاد که عیسی یه سوال خیلی پیش و پتاده از شاگرد داره میکنه.
Something like, "Do you want to go to lunch after church?"
مثل اینکه بعد از برنامه کلیسایی جلسه کلیسایی میتونیم بریم نهار بخوریم، یه سوال خیلی پیش و پتاده.
"Do you want to come over for dinner? Do you want to watch a cricket match?"
می‌خواد بریم یه مسابقه فوتبال تماشا کنیم، یه غذایی با هم بخوریم.
But for the disciples, this was a very scary question.
اما این سوال برای شاگردان یه ذره سوال گیج کننده‌ای بود.
Because they likely had never been to the other side.
چون نمی‌خواستن به اون طرف دریاچه برن.
You need to know a little bit about the geography of Galilee.
شما باید برای اینکه موضوع بهتر متوجه بشید در مورد جغرافیای منطقه جلیل اطلاعاتی داشته باشید.
The passage tells us that they sailed across the Sea of Galilee.
این متن به ما میگه که اونا به اون سوی دریاچه جلیل رفتن.
But it's not a sea or an ocean the way we think of it. It's more like a lake.
اما در واقع دریاچه جلیل یک دریاچه کوچیک بود، یک اقیانوس یا دریا نبود.
And on one side of the lake, the western side is the Jewish territory.
در کرانه غربی دریاچه بیشتر یهودیان زندگی می‌کردن، منطقه یهودی نشین بود.
That's where Jesus did most of his ministry.
جایی که عیسی بیشتر خدمتشو در اون منطقه انجام میداد.
That's where the disciples were from, that's where their families were from. That was the place of familiarity and comfort.
منطقه‌ای بود که شاگردان اهل اونجا بودن، خانواده‌هاشون اونجا بودن و برای شاگردان اون منطقه منطقه خیلی آشنا و مأنوسی بود.
But on the eastern side of the Sea of Galilee is where the pagans lived.
اما کرانه شرقی دریاچه جلیل جایی بود که غیر یهودیان و اومتا زندگی می‌کردن.
The people who practiced all kinds of immorality.
جایی که مردمان اون منطقه زندگی غیر اخلاقی و هر گونه اعمال اشتباهی رو انجام میدادند.
They were a different ethnicity. They worshiped different gods. They were very different than the Jewish people.
اونا با از قومیت‌های مختلف بودن، خدایان گوناگون رو می‌پرستیدن و اونجا تنوع زیادی وجود داشت.
And the disciples had spent their life avoiding those people.
و کلاً شاگردان تمام زندگیشون سعی کرده بودن اجتناب کنن از رفتن به اون منطقه.
And you might think of people in your own life that you would consider to be those people.
شما تو زندگیتون اشخاصی هستن که مشابهت دارن به این اشخاصی که اون طرف دریاچه جلیل بودن.
And we oftentimes want to avoid them and stick with people who are just like us.
و خیلی از اوقات ما اجتناب میکنیم از برخورد با چنین اشخاصی و سعی میکنیم با اشخاصی باشیم که شبیه ما.
But Jesus calls the disciples on purpose, let's go to those who are different.
اما عیسی تعمدی داشت که داره به شاگردان میگه بیایید بریم به اون سوی دریچه جلیل.
Let's go to the people who aren't like us.
Dicker what like us or not like us?
Are not like us.
بریم به طرف مردمانی که شبیه ما نیستند.
And let's share our love.
و محبت خودمون نسبت به اونها اجازه بدید نشون بدیم.
And this is a good reminder for us.
و این نکته ای که داره به ما یه چیز مهمی رو خاطر نشان میکنه.
That God calls us on purpose.
که God
calls us on purpose to go to places that make us uncomfortable.
و این نکته رو به ما میگه که خدا آمدانه و آگاهانه ما رو به جاهایی میبره که گاهی اوقات شاید برای ما اونجا جای راحتی نیست.
That as Christians God calls us to go.
و خدا ما مسیحا رو میفرسته میگه بروید.
The Great Commission doesn't say stay and make disciples of all nations.
مأموریت بزرگ نمیگه که بمونید و بعد همه ملت‌ها رو شاگرد بسازید.
It says go and make disciples of all nations.
میگه که بروید و همه ملت‌ها رو شاگرد بسازید.
But a lot of times we just want people to come to church.
خیلی از اوقات ولی ما دوست داریم مردم خودشون بیان کلیسا.
And I know that in the church in the West we try to attract people to us.
و در غرب خیلی از اوقات ما سعی میکنیم طوری مردم رو جذب کنیم به کلیسا که یه شکلی خلاصه وارد کلیسا بشن.
We have buildings and programs and websites and all kinds of things to serve people to draw them to us.
ما ساختمان‌ها داریم، برنامه‌های مختلف داریم، وبسایت داریم. خلاصه به شکل‌های مختلف سعی می‌کنیم یه جوری مردم رو جذب کلیسا کنیم.
But I tell our people we need to spend less time getting people into church and more time getting church people into the world.
اما من معمولاً به جماعت کلیسا خودمون میام میگم که ما نباید کاری کنیم که مردم بیان کلیسا، باید جماعت کلیسایی به میان مردم بیرون برن.
Because less people will come into church then church people can go into the world.
چون مردم از داخل کلیسا اونها باید بیشتر به میان مردم بیرون برن تا اینکه مردم بیرون بیان داخل کلیسا. این رسالت ماست.
So I wonder where God might be calling you to go. Where might God be sending you?
خداوند شما رو کجا میفرسته؟ چرا میفرسته شما رو؟
Is it in your places of work or school or other activities?
شما رو به محل کارتون میفرسته، به مدرسه میفرسته. خلاصه خداوند شما رو کجا میخواد بفرسته؟
Because I know when we are a displaced people, we just want to be around each other.
ما دوست داریم مرتب با همدیگه باشیم، دور همدیگه جمع بشیم.
But God has placed you here to influence the UK for Jesus Christ.
اما خدا شما رو اینجا گذاشته که انگلستان رو تحت تاثیر قرار بدید، برای عیسی مسیح تاثیر بگذارید بر روی کشور انگلستان.
You have a gift to offer that the UK needs.
شما عطایی دارید که میتونید به دیگران بدید، آنچه که انگلستان احتیاج داره.
There are very few Christians in the United Kingdom.
در میدونستید در انگلستان مسیحای زیادی وجود ندارن.
And I believe God has placed you here not just to reach Iranians but to reach all kinds of people.
و من باور دارم که خدا شما رو اینجا گذاشته که نه فقط خبر خوش رو به ایرانیان برسونی، بلکه همچنین به غیر ایرانیان نیز شما چیزی دارید بگید.
But are we willing to go? Are we willing to be sent for Jesus?
اما آیا ما اشتیاق داریم بریم؟ آیا اشتیاق داریم که پیغام رو به دیگران، پیغام عیسی رو به دیگران برسونیم؟
And so while it was a surprise for the disciples that God would call them to go, it tells us that Jesus is always in the process of sending us.
بله، و شاگردان پس سورپریز شدن، براشون غیر منتظره بود که عیسی داشت اون رو به اون سمت می بود و خیلی از اوقات عیسی ما رو سورپریز میکنه.
So don't be
ما رو میفرسته و سورپریز میکنه.
So don't be surprised when Jesus is sending you.
پس اگر عیسی شما رو میفرسته سورپریز نشید، غیر منتظره نباشه براتون.
There are people you know who don't know Jesus.
اشخاصی هستن که شما میشناسینشون ولی اونها عیسی رو نمیشناسن.
And God has placed you in your work or your neighborhood where you live in order to be a witness for him.
و خدا شما رو در محل کارتون، در محلی که زندگی میکنید، دقیقاً جایی گذاشته که بعد عیسی رو به اونها معرفی کنید.
Now the second surprise is that Jesus only witnesses to one person.
و نکته غیر منتظری دیگه‌ای که ما رو متعجب می‌کنه اینه که عیسی عملاً به یک نفر داره شهادت میده، با یکی داره صحبت می‌کنه.
When Jesus goes to the other side, we didn't read this, but a storm occurs.
می‌بینیم که عیسی وقتی به اون سمت می‌خواد بره، طوفانی اونجا اتفاق می‌افته.
Jesus calms to the storm and eventually they make it to the other side.
در نهایت عیسی اون طوفان رو آرام می‌کنه و اونا به اون سوی دریای جلیل می‌رسن. دریای جلیل می‌رسن.
So remember, the disciples don't want to go on this trip, and now they're seasick.
و پس به یاد داشته باشیم که از اول شاگردان بیمیل بودن به موسیم برن و بعد هم سفری شد که سفر خیلی وحشتناکی بود و اونا به عملا دریا زده شده بودن.
And the first person they see is this demon-possessed man.
و اولین کسی هم تازه بعد از رسیدن به موسیم دریاچه دیدن این شخص دیوزده بود.
And did you hear what he was wearing?
و در متن خوندید فهمیدید ایشون چی پوشیده بود لباس این شخص دیوزده فهمیدید چی بود؟ چی پوشیده بود؟
Naked.
برهنه بود کاملا برهنه بود.
The first thing they see is this demon, naked demon possessed man coming toward them.
اولین چیزی که دیدن یه شخص دیوزده کاملا عریان بود که اومده بود به استقبالشون.
They had to be thinking this is worse than we even imagined.
اونا با خودشون فکر کردن این بدترین چیزی بود که حتی ما نمیتونستیم تصور کنیم. تصورش نمی‌کردیم با این چنین صحنه وحشتناکی روبرو بشیم.
Jesus, what are we doing here?
عیسی ما رو بردی اینجا چیکار کنیم؟ ما اینجا چیکار می‌کنیم؟
But Jesus interacts with a man.
اما عیسی با اون شخص شروع کرد ارتباط گرفتن.
He casts out 1,000 demons into the herd of pigs.
هزاران دیو را از اون شخص بیرون کرد و به میان خوک‌ها فرستاد.
And the man comes in his right mind.
و اون شخص عاقل شد.
And he gets some clothes.
و لباسی پوشید.
And people see what the miracle that has happened.
و انسان‌های ساکن اون منطقه دیدن که واقعا این معجزه اتفاق افتاد.
And they go tell other people.
و اونا نزد اشخاص دیگه رفتند.
And the people are afraid.
و مردم ترسیدند. دیگران ترسیدند از اتفاقی که افتاده بود.
So they come back to Jesus and they ask him, please leave.
و بعد این اشخاص که این خبر رو شنیده بودن دوباره برگشتن پیش عیسی و به او گفتن لطفاً اینجا رو ترک کن.
So here's what I'm surprised about is that Jesus actually leaves.
چیزی که منو اینجا دوباره سورپرایز میکنه برای من یه ذره عجیب و غیر منتظره بودیم که عیسی واقعاً اونجا رو ترک کرد بعد از شنیدن اون درخواست مردم.
There are a bunch of cities behind this that desperately need to hear the good news.
خیلی شهرهای دیگه در همون منطقه بودن که خیلی نیاز داشتن به شنیدن خبر خوش ولی
I would have thought Jesus would have found a way to stay.
من فکر می‌کنم عیسی باید یه راهی پیدا می‌کرد که اونجا بمونه.
It doesn't seem like a very efficient mission trip to go all the way across the Sea of Galilee just for that one person.
ظاهر موضوع اینه که این مثل که خیلی سفر خدمتی موفق آمیزی نبود. این همه راه اومدن فقط با یه نفر روبرو شدن، یه نفر خدمت کردن و بعد برگشتن. ظاهرا پس خیلی سفر موفق آمیزی نبود.
When I travel, I like to do a bunch of things.
من معمولا وقتی سفر میکنم سعی دوست دارم که خیلی کارا رو انجام بدم در یک سفر.
But when Jesus goes, he just reaches one person.
اما در این سفر ما میبینیم که عیسی فقط به یک نفر با یک نفر کار داره، متمرکز یک نفر میشه.
And it's not like the person was going to be a big contributor to his ministry.
اما ظاهرا این شخص هم شخصی نیست که بتونه برای خدمت عیسی خیلی احترام و یه چیز خاصی برای خدمت عیسی باشه. یه آدمی که خیلی هم آدم جالبی نبود ظاهرا.
This is a demon-possessed man that society bound, shackled and threw in a cave and couldn't wait for him to die.
در واقع یه شخص دیوزده بود این فرد که اطرافیان جامعه اون منطقه او رو به زنجیر کشیده بود، او رو بسته بود، او رو در غار گذاشته بودن، یک جوری فقط سعی می‌کردن این آدمو کنترل کنن.
But what does this tell us about Jesus?
اما این موضوع چه چیزی در مورد عیسی به ما داره میگه؟
It was worth it for Jesus to cross the Sea of Galilee just for that one guy.
واقعا ارزشش رو داشت که عیسی دریاچه جلیل رو رد بشه و فقط با این شخص روبرو بشه.
Praise be to God.
خدا رو شکر.
And if we're honest, we're that same guy.
Sorry?
We are just like him.
Okay. در واقع بخوایم درست صادقانه به موضوع فکر کنیم، همه ما یه معنا شبیه این دیوانه جدریانی هستیم.
We may act more culturally appropriate than he did. We may act better than he did.
خب ظاهر ما شاید از این آدم خیلی موجه‌تر و جذاب‌تره. ظاهراً ظاهرمون بد نیست به نسبت این بیچاره.
But we are in just as much need of God's love, grace and mercy and healing of our brokenness.
اما به همونه مثل همین آدم دقیقاً ما نیاز به محبت خدا، قدرت خدا، فیض خدا و شفای خدا داریم. وضعیتمون در واقع همونه. همون نیاز رو داریم ما.
And Jesus did not just cross the Sea of Galilee to reach us.
و عیسی دریاچه جلیل رو رد میکنه فقط برای اینکه ما یه نفر رو ملاقات کنه.
Jesus crossed the universe, the cosmos to reach us.
اما فقط عیسی دریاچه جلیل رو به عبارت دیگه عیسی فقط دریاچه جلیل رو رد نکرد. عیسی آسمان رو رها کرد، ترک کرد به دنیای ما آمد تا من یک نفر رو، تا ما یک ما فردیت ما رو ملاقات کنه.
Philippians 2 tells us that Jesus, though he was God, did not regard his equality as something to be exploited.
فیلیپیان باب 2 میخوانیم که اینطور تاکید میکنه کلام خدا اگرچه او خدا بود با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد مکان خود را جلال خود را ترک کرد.
But Jesus emptied himself by becoming one of us.
کلام خدا میگه خیشتن را خالی کرد و شبیه یکی از ما شد.
Jesus was born into the messiness of the world.
عیسی وارد دنیای تاریک و پر از گناه ما شد.
Jesus who had everything gave it up.
عیسی که همه چیز رو داشت همه چیز رو ترک کرد.
So that we who had nothing could have everything in him.
تا ما یعنی که هیچ چیز نداشتیم همه چیز رو به دست بیاریم با او.
Praise be to God.
خدا رو شکر.
And that love that Jesus has for us should compel us to take that same love into a world that desperately needs it.
و اون عیسی که ما رو اینچنین دوست داره، محبت عیسی ما رو نیز برمی‌انگیزه که ما نیز با همین محبت دنیای اطراف ما رو که در نیاز زیاد، نیاز عمیقی هست، ما نیز به داد این دنیا باید برسیم.
So I hope today that you are deeply aware of Jesus's sacrificial love for you.
امروز امید دارم که شما متوجه این نکته بشید که چقدر محبت فداکارانه عیسی نسبت به شما عمیقه.
And that you would take that same sacrificial love to the world.
و شما هم باید همین محبت فداکارانه رو نسبت به دنیا باید داشته باشید.
Now here's the third surprise.
سومین نکته‌ای که باعث تعجبه، سورپرایز ما هست این هست در این متن.
Jesus leaves this guy to be the only witness to the whole other side.
و در واقع وقتی عیسی اونجا رو ترک میکنه فقط این شخص رو اونجا باقی میگذاره که شاهد او باشه، شهادت بده در مورد کار او برای همه مردمانی که در اون منطقه بودن. تنها شاهد رو این شخص عیسی قرار میده.
At the very end of the passage Jesus and the disciples get in the boat.
در پایان متنی که خواندیم میخوانیم که عیسی و شاگردان وارد قایق میشن تا اونجا رو ترک کنن.
And the man comes to Jesus and begs, please take me with you.
و این شخص دیوزده که رها شده بود نزد عیسی میاد و خواهش میکنم منم با خودت ببر.
I don't blame him. That society used to handcuff him and throw him in the cave.
بله، کلن آدمی بود که جامعه یه جوری سعی میکرد از شرش خلاص بشه و حالا دوست داشت با عیسی باشه، هرچند آزاد شده بود ولی دوست داشت با عیسی باشه.
And I would have thought Jesus would have said yes, come with me.
من فکر میکنم اگه این متن اینجوری نخونده بودیم فکر کردم عیسی میگفت باشه بیا با من بیا. انتظار ما این هست که عیسی این شخص رو با خودش ببره.
This man has no education in the matters of faith. He needs to learn more. He's just had 1,000 demons cast out of him. He needs to be healed.
بله، این شخص تعلیم و تربیت مذهبی هم نداشت، آموزش مذهبی هم نداشت. سالا هزاران دیو رو تسخیر کرده بودن و حالا تازه شفا پیدا کرده بود.
I would have thought Jesus would have said come with me and maybe in 2 years I'll let you be an usher.
و من اگه بود من اینجوری فکر می‌کردم، تصور من این بود که عیسی این شخص رو با خودش می‌برد و میگه حالا بیا یه خدمتی هم بهت میدیم انجام میدی.
But Jesus doesn't say that.
اما عیسی اینو نگفت.
Jesus says stay and tell all over what God has done for you.
عیسی به او گفت بمان و به همه بگو که خدا برای تو چه کاری انجام داده.
Really Jesus, that's your plan to reach the other side?
آیا عیسی، سوال ما اینه، عیسی واقعاً برنامه تو برای اینکه مردمان اون منطقه پیغام نجات رو بشنوند همین بود؟
This is the guy that you want to use?
این همون آدمی که تو میخوای به کارش ببری؟
And Jesus says yes.
و عیسی میگه بله، همین آدم رو من میخوام به کار ببرم.
Because it's going to illustrate a point that we see all throughout scripture.
چون در این اتفاق حقیقت مهمی هست که در کل کتاب مقدس به شکل‌های مختلف داره تکرار میشه.
Which is that God doesn't call the equipped, he equips the called.
خدا در واقع اونهایی رو که اشخاص با کفایتی هستند نمیخونه، بلکه اونهایی رو که میخونه به اونها کفایت میده.
God doesn't look for who has the best resume.
خدا نگاه نمیکنه که شخص در برنامه در اون کارنامه خودش چه قابلیتایی داره.
God doesn't look for who has the most degrees.
نگاه نمیکنه چه کسی بیشترین مدارک تحصیلی رو داره.
God doesn't say who can I hand off ministry to so I don't have to worry about it anymore.
خدا نمیگه ببینم کیو میتونم بفرستم که وقتی که رفت دیگه دغدغه نداشته باشم، خرابکاری نمیکنه دیگه.
God looks for who's faithful.
خدا نگاه میکنه چه کسانی امین و وفادارن.
And when people are faithful, God is with them.
وقتی اشخاص وفادارن خدا با اونهاست.
God works through them mightily.
خدا توسط این اشخاص کارهای بزرگی انجام میده.
Moses had a speech impediment.
موسی میدونیم مشکل تکلم داشت.
But God worked through him mightily.
اما خدا به شکل عجیبی توسط موسی عمل میکنه.
And if God can work through this guy, he can work through you.
و اگه خدا توانست توسط این شخص عمل کنه، پس توسط شما خدا میتونه عمل کنه.
But a lot of times we look for excuses of why we sit on the bench of Christianity.
و خیلی از اوقات ما دنبال خلاصه یه توجیه ها بهانه هایی میگردیم که از زیر کار در بریم.
We have all kinds of excuses on why God can't use us.
خیلی بهانه ها پیدا میکنیم که خدا چرا نمیتونه منو به کار ببره، ما رو به کار ببره.
I'm too old.
من سنم خیلی بالاست.
I'm too young.
خیلی جوونم.
I have too much bad stuff in my background.
خیلی مشکلات در گذشته من، تاریخچه زندگی من هست.
I don't have enough bad stuff in my background.
Sorry?
I don't have enough bad things to relate.
آها، اونقدر مشکلات تو زندگی من هست که نمیتونم با آدم درست ارتباط بگیرم.
I don't know the language.
زبون بلد نیستم.
I don't have enough money.
پول کافی ندارم.
We use each and every excuse of why God can't use us.
خلاصه هزار و یک جور بهانه پیدا میکنیم که بگیم خدا نمیتونه ما رو به کار ببره.
But if God can use this guy, he can use you.
اما اگه خدا تونست این شخص رو به کار ببره، شما رو میتونه به کار ببره.
Do you believe that?
آیا اینو باور دارید؟
Amen.
Amen.
Praise be to God.
خدا رو شکر.
We oftentimes use so many excuses.
خیلی از اوقات ما خیلی بهانه تراشی ها میکنیم.
So many reasons.
خیلی دلایل میاریم.
So much justification.
خیلی خلاصه توجیهات داریم برای خودمون.
Of why we won't be sent by Jesus.
بهانه‌ای که خلاصه بگیم چرا نباید عیسی ما رو بفرسته.
We need to let those go.
بعد همه این بهانه‌ها و توجیهات رو بذاریم کنار.
And let the power of God work through us.
و اجازه بدیم قدرت خدا در ما عمل کنه.
So here's the fourth surprise.
این چهارمین نکته غیر منتظره و تعجب برانگیز در این متن.
It's the cultural revolution that takes place because of this man.
به خاطر این شخص یک انقلاب فرهنگی در اون منطقه اتفاق میفته.
It's the revival for the gospel that takes place.
به خاطر انجیل عیسی مسیح در اونجا یک بیداری روحانی میاد در واقع.
So Jesus and the disciples go back to the western side.
عیسی و شاگردان به کرانه غربی دریاچه جلیل دوباره برمیگردن.
I wish I could have heard the discussion in the boat.
خیلی دوست داشتم میدونستم تو قایق بین عیسی و شاگردان چه مکالماتی گذشت، چه مکالماتی بود.
I don't know what the disciples said, but I have a guess.
نمیدونم شاگردان چی گفتن، ولی حدس میزنم چی گذشت.
They probably said, Jesus, it's so neat that you wanted to reach that other side.
شاید سوالشون این بود که عیسی واقعا اینقدر نیاز بزرگ بود، اینقدر واقعا نیاز واقعی وجود داشت که ما میرفتیم، باید میرفتیم به این منطقه واقعا.
Too bad they kicked you out and we can't go back there anymore.
خیلی بد شد، اصلا اتفاق خاصی هم نیفتاد، فکر کنم دیگه برنگردیم اونور، بهتره برنگردیم اونور.
Meanwhile they're thinking, thank goodness we don't have to go back there. They're saying one thing but they're thinking, thank goodness we're not going to have to go back.
آخ چقدر خوب میشه دیگه برنگردیم اونور. باقاشو فکر کردن کاش دیگه پامون هیچ وقت اونور نذاریم دیگه.
But Jesus does go back there.
اما عیسی به اونجا برمیگشت.
And it's recorded in Mark chapter 7.
و در مرقس باب 7 میخوانیم.
Jesus goes back to the other side and he first heals a man who has a broken leg.
عیسی دوباره به اون کرانه اون دریاچه جلیل رفت و مردی رو شفا داد که پای شکسته و لنگی رو داشت.
And just like before, word begins to spread about what Jesus has done.
و مثل این مورد اول دوباره خبر معجزه عیسی بین مردم اون منطقه پیچید.
And people come to Jesus just like before.
و مثل این مورد اول دوباره مردم به نزد عیسی اومدند.
But this time instead of being afraid and asking him to leave, they're hungry for what he has to do and say.
اما برخلاف دفعه اول که اونا وحشت زده شده بودند و از عیسی خواستن اون منطقه رو ترک کنه، این بار اونا با اشتیاق و تشنگی نزد عیسی اومدن.
So much so that the very next event is the feeding of the 4000 men plus women and children.
اونقدر اونا مشتاق بودن که رخداد بعدی که میخوانیم اتفاق میفته خوراک دادن به 4000 نفر و معجزه تکثیر نان بود. این اتفاق بعدش میفته بلافاصله.
The feeding of the 5000 happens on the western side of the sea. The feeding of the 4000 happens on the eastern side.
معجزه تکثیر نان و سیر شدن 5000 نفر در کرانه اتفاق افتاد که یهودیان بودن و این بار 4000 نفری که سیر شدن در منطقه اتفاق افتاد که این یهودیان غیر یهودیان بودن. عیسی دوباره معجزه انجام داد ولی دفعه دوم 4000 نفر در واقع در اون یکی کرانه امت‌ها انجام شد.
So look at the difference. Jesus does one miracle and he gets kicked out.
پس تفاوت رو شما ببینید، عیسی یک معجزه انجام میده و عرصه رو خالی میکنه.
gets kicked out. He gets asked to leave.
آه بیرونش کن. بله. پس عیسی معجزه میکنه دفعه اول و بعد عیسی رو از اونجا میگن برو بیرونش میکنن.
The next time he does a miracle and he has a mega church within a couple of hours.
دفعه دوم در همونجا دوباره معجزه میکنه و در نتیجه این معجزه اشخاص بسیاری ایمان میارن به نزد او میان.
How did the culture change?
واقعا چقدر فرهنگی و منطقه فضای فکری و منطقه عوض شده؟
How did the culture go from being afraid of Jesus and kicking him out to being hungry for what he has to do and say?
واقعا چقدر فضا عوض شده از ترس فضایی که مردم می‌ترسیدن از عیسی و گفته بودن اینجا رو ترک کن حالا تبدیل شده به یک فضایی که مردم مشتاقن برای عیسی اشتیاق دارن نسبت به او.
It has to be because of that one man's witness.
دلیلش شهادت همین یک نفر دیوانه جدریانی بود که در مورد کاری که خدا براش انجام داده بود شهادت داده بود.
He was faithful to do what Jesus told him to do.
او به آنچه که عیسی بهش گفته بود انجام بده نسبت به اون امین بود و آن را انجام داد.
He went into all the city and all the country and told of the goodness of God.
او به همه شهرها و مناطق اونجا رفت و به همه گفت که خدا برای او چه کاری انجام داده.
He didn't have to know everything.
او همه چیز رو نمیدونست.
He didn't have to be perfect.
او شخص کاملی البته نبود.
He just needed to be faithful.
لازم بود که فقط شخص امینی باشه.
And the culture transformed.
و در نتیجه شهادت او فرهنگ و فضای فکر و منطقه عوض شد.
Can God do that again?
آیا خدا میتونه دوباره همون انجام بده همون کار انجام بده؟
Can God do that again?
میتونه خدا انجام بده؟
Does God want to do that again?
آیا خدا میخواد دوباره همین کار انجام بده؟
He does.
خدا انجام میده همین کارو.
But we need to be faithful.
اما لازمه که ما امین و وفادار باشیم.
We need to be willing to go.
ما باید آماده باشیم که بریم.
We need to be like this man and be willing to tell all over what Jesus has done for us.
ما باید شبیه این شخص باشیم و آماده باشیم به همه بگیم عیسی برای ما چه کاری انجام داده.
And when we do that,
وقتی این کار انجام دادیم,
Iran will change.
ایران عوض خواهد شد.
The United Kingdom will change.
انگلستان عوض خواهد شد.
America will change.
آمریکا عوض خواهد شد.
South America will change.
آمریکا جنوبی عوض خواهد شد.
The world will change for Jesus Christ.
دنیا به خاطر عیسی مسیح عوض میشه. برای عیسی عوض میشه.
Not because of us but because of him.
نه به خاطر اینکه ما کی هستیم بلکه به خاطر او.
If you are willing to go.
اگر شما فقط آماده باشید که برید.
Are you willing to go?
آماده اید که برید؟ میخواد که برید؟
Who is God calling you to? Where in your neighborhood?
خدا شما را برای کجا میخونه؟ همسایه شما کیه؟
Who at work needs to know the love of Jesus?
Sorry?
Who at your work needs to know Jesus?
در محل کار شما چه کسی نیاز داره به عیسی بشنوه؟
Who in your schools need to know the love of Jesus?
در دانشگاه جایی که درس میخونی کی نیاز داره به عیسی بشنوه؟
Which of your neighbors need to know the love of Jesus?
همسایگان شما نیاز دارن محبت عیسی رو بشنون؟
And will you be faithful to his leading?
آیا شما امین هستید که اینجوری که خدا از شما میخواد انجام بدید؟
Because if you do, we will see the kingdom of God on earth as it is in heaven.
زیرا اگر شما با امانت این کارو انجام بدید، پادشاه خدا چرا که در آسمان است، بر زمین نیست، مستقر خواهد شد.
Let's pray.
دعا کنیم عزیزان.
Gracious and loving God, we thank you for your amazing love in Jesus Christ.
خدای پر از فیض تو رو برای محبت عجیب بد در عیسی مسیح شکر می‌کنیم.
We thank you from coming from heaven to earth.
تو رو شکر می‌کنیم که از آسمان به زمین آمدی.
We thank you for living the life that we could never live.
تو رو شکر می‌کنیم که اون حیاتی رو تو در پیش گرفتی که ما نمی‌تونستیم اون حیات رو داشته باشیم.
We thank you for dying the death that we deserved.
و اون مرگی رو تجربه کردی که ما لیاقت اون مرگ رو داشتیم.
We thank you for rising again to give us new life.
تو رو شکر می‌کنیم که از مردگان قیام کردی تا به ما حیات جدید بدی.
We thank you for the power of your spirit that makes us new.
برای قدرت روح القدس تو رو شکر می‌کنیم که ما رو تازه می‌کنه.
But Lord, we are not just waiting for heaven.
خداوند ما فقط منتظر نیستیم روزی به آسمان بریم.
You call us to partner with you on earth.
تو ما رو خواندی که در روی زمین همکاران تو باشیم.
You call us to be your faithful witnesses.
ما رو خواندی که روی زمین ما شاهدان امین تو باشیم.
You call us to make disciples of all nations.
ما را خواندی که همه امت‌ها را شاگردان بسازیم.
And Lord, we admit we're scared.
خداوند ما تصدیق می‌کنیم که ما ترسیدیم.
Lord, we admit we have other pursuits that we have to do.
و تصدیق می‌کنیم که خداوند علاقه خواست‌های دیگه‌ای داریم که دنبال اونها هستیم.
We admit we're distracted by the things of this world.
We are
distracted.
خداوند ما اعتراف میکنیم که امور این جهان فکر ما رو به خودش مشغول کرده.
And that keeps us from following your commands.
و همین باعث میشه که احکام تو رو چنان که باید انجام ندیم.
And so Lord, I pray for each person here.
خداوند برای هر کدوم از عزیزانی که اینجا هستن دعا میکنم.
That they would see and know that they are the sent people of God.
خودشون رو ببینن به عنوان کسانی که اونا رو میخوانی که برون.
There are people in their lives who need to know your love.
در زندگی اونها کسانی هستن که باید محبت تو رو خداوند رو بشناسن.
And you are calling them to share it.
و تو این عزیزان رو خواندی که محبت تو رو با دیگران در میون بگذارن.
Lord, may we be faithful.
خداوند باشد که ما امین و وفادار باشیم به تو.
Like this healed demoniac.
شبیه این شخصی که آزاد شد از ارواح شریر.
To go and to tell your love wherever we find ourselves.
تو بتوانی محبت تو رو به همگان اعلام کنی.
And God, we look forward to the great things you will continue to do.
و خداوند مشتاق این هستیم که اعمال عظیم تو رو که تو می‌خوای انجام بدی ببینیم.
Through your power and glory.
توسط قوت و جلال تو اینها انجام بشود.
So Lord, we pray it in Jesus name.
در نام عیسی دعا می‌کنیم.
Amen.
Amen. Amen.
تیم سر پا بایستیم و پاسخ بدیم به کلامی که خدا با ما صحبت کرد. همه ما سرامونو خم بکنیم، خودمونو در حضور خدا ببینیم. عیسی مسیح گفت همونطور که پدر منو فرستاد، من هم شما رو میفرستم. ولی همونطوری که امروز شنیدیم، خیلی وقتها خیلی از ماها دوست نداریم بریم، دوست داریم